ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در 13 آبان ماه از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در این شب پاییزی. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شانگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه رو، همراه میشیم با حسن جعفری.
اسم خوشنمندگان عزیز، سعد حریری نخست وزیر لبنان در اقدامی غیرمنتظره با اعلام اینکه جانش در خطر است از مقام خود استعفا کرد. آقای حریری که متن استعفایش را از شبکه تلویزیونی در ریاض قرائت می‌کرد، نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب را به باد انتقاد گرفت. سعد حریری درست یک سال پیش پس از انسدادی سیاسی در لبنان به نخست وزیری آن کشور رسیده بود. رفیق حریری، پدر سعد حریری که در فاصله سال‌های 92 تا 2004 میلادی به مدت 5 دوره نخست وزیر لبنان بود، در زمستان 12 سال پیش به دست افرادی ناشناس ترور شد. سعد حریری در بیانیه استعفایش تاکید کرده که او نیز احساس می‌کند همچون پدرش در شرایط کنونی جانش در لبنان در خطر است. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران، موشک بالستیکی را در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. به نوشته تسنیم، موشک بالستیک قدر F یکی از 3 موشک دوربرد ایران با بردی نزدیک به 2000 کیلومتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داده این نخستین بار است که در جریان این مراسم سالانه که با شعارهای مرگ بر آمریکا برگزار می‌شود، موشکی دوربرد به نمایش گذاشته می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه اکتبر با خودداری از تایید پایبندی ایران به برجام، تحریم‌های تازه‌ای علیه برنامه موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران اعمال کرد. ایران می‌گوید آزمایش‌های موشکی‌اش جنبه دفاعی دارد. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر بر آنچه غیر شرعی بودن حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر خواند تأکید کرد. آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت علت رد صلاحیت سبهنتاسی نیکنام از شورای شهر یزد انتخاب او از سوی اکثریت مسلمان بوده که به گفته او خلاف شرع محسوب شود. سخنگوی شورای نگهبان در این حال گفته است که انتخاب شهروندانی چون آقای نیکنام به عنوان نماینده جامعه زرتشتی در مجلس بلامان است. سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد بود که پس از کسب آرای مردم برای دومین بار در انتخابات شورای شهر، عضویتش از سوی شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شد. این حکم شورای نگهبان تا کنون از سوی بسیاری از اقشار، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی در ایران مورد اعتراض واقع شده است. علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که شرایط منطقه به گفته او به وضعیت قبل برگردد. علی اکبر ولایتی با اشاره به شکست‌های گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه و پیشروی‌های دولت بشار اسد در جنگ داخلی این کشور، این موارد را پیروزی‌های اخیر محور مقاومت از عراق تا لبنان توصیف کرد. ایران از شبه نظامیان شیعی در عراق و همچنین دولت سوریه حمایت می‌کند. واشنگتن بیمان دارد که پیشروی نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به سوی مرزهای عراق به گسترش نفوذ ایران در منطقه و استقرار کریدور شیعی در عراق، لبنان و در نزدیکی اسرائیل کمک کند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در بریتانیا با اشاره به اشتراک نظر دولت‌های عربی منطقه خاورمیانه و اسرائیل در مورد ایران گفت در این زمینه اتحادی بین این کشورها در برابر ایران شکل گرفته است. در درگیری که بعد از ظهر جمعه در منطقه مرزی چالدران در آذربایجان غربی بین نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان مسلح روی داد، 8 تن از نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی جان باختند. خبرگزاری صدا و سیما شبه نظامیان را گروه‌های تروریستی معرفی کرده، اما خبرگزاری مهر اعلام کرده که این درگیری بین هنگ مرزی خوی و گروهی که آنان را اشرار ضد انقلاب توصیف کرده در منطقه بابانور روی داده است. منطقه چالدران در روزهای گذشته صحنه درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران با افراد مسلح بوده است. و سرانجامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اینکه آیا رکس تیلرسون وزیر خارجه‌اش تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در دولت او باقی خواهد ماند ابراز تردید کرد. آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز با انتقاد از آقای تیلرسون گفت که او دارد به تنهایی سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. پیش از این شایعات زیادی درباره اختلاف نظر بین آقای ترامپ و تیلرسون بر سر مسائلی چون کره شمالی بالا گرفته بود، اما رکس تیلرسون اوایل مهر ماه گفته بود که بیش از همیشه به سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا وفادار است.
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. نخست وزیر لبنان با انتقاد از ایران از سمت خود استعفا کرد.
به طور تکتیکی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان حذف شده.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم ویژه 13 آبان ماه گفت ملت ایران رکورد داره. به گفته او ذلیل سازی توطئه‌های آمریکایی.
ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارن و مذاکره میکنن یا روابط به هر حال برد دارن به جز ایران و کره شمالی، در واقع داره توهین میکنه و اونها رو همه رو نوکر و تو سری خور و مزدور آمریکا میخونه.
و سفر دونالد ترامپ به شرق آسیا.
چینیا در علاقه می که وقت از تحریم ها همراهی کردن در سازمان ملل این صحبت ها، ولی نه فروپاشی رژیم کره شمالی چه از طریق نظامی چه از طریق تحریم های شدید رو در جهت منافعشونه.
همراه ما بمونید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا هم برنامه دیدگاه ها رو خواهی شنید در مورد اشغال سفارت آمریکا در تهران. همطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر لبنان سعد حریری با انتقاد از دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور اعراب از سمت خودش استعفا کرد و گفت که جانش در خطر هست. در این مورد بیشتر بشنویم با همکارم ایلیا جزایری که خبرهای عربی و واکنش‌ها رو در رسانه‌های مختلف در این زمینه دنبال کرده. ایلیا، اول از سخنرانی آقای حریری برای ما بگو که به چه محورهای اصلی شامل چه محورهای اصلی بود و به چه مواردی اشاره کرد؟
آزاده، اول اینکه سعد حریری استعفاشو تلفنی ابلاغ کرد به رئیس جمهور لبنان آقای میشل اون. بعد از اون سخنرانی کرد. این سخنرانی محور اصلیش ایران بود و به شدت ایران رو مورد انتقاد قرار داد. دلیل استعفاش آقای حریری اول گفتش که احساس میکنه فضای جامعه لبنان شبیه فضای قبل از سر پدرش نخست وزیر اسبق لبنان آقای رفیق حریری کرد و گفته داره احساس کنه که زندگیش و جانش در خطر هست، برای همین استعفا میده از نخست وزیری لبنان. بعد شروع میکنه انتقاد کردن از ایران و حزب الله، گفته که دستای ایران در منطقه قطع خواهد شد، متهم کرده ایران رو به تمایل برای ویران کردن جهان عرب، این عبارت رو به کار برد، گفت شری که ایران ارسال میکنه به منطقه در نهایت به خودش باز خواهد گشت، اشاره کرده به حضور نیروهای وابسته به ایران در سوریه، عراق و یمن و گفته از این راه ایران تونسته کنترل سیاست‌های چند کشور عربی رو در دستش بگیره. به خود لبنان پرداخته، گفته در لبنان ایران کسی رو پیدا کرد که باهاش همدست و همپیمان بشه، یعنی گروه حزب الله لبنان، و حزب الله هم با استفاده از سلاح همه رو در مقابل عمل انجام شده قرار میده و تونسته لبنان رو کنترل کنه. و گفته حزب الله سیاستاش باعث میشه که لبنان روابط خوبی با دیگر کشورها نداشته باشه و تشکیل دهنده تهدیدی برای دیگر کشورها باشه، و گفت ما لبنانی ها این رو نمیپذیریم. بعد دوباره اشاره میکنه به شرطی که باعث شد استعفا بده.
ایلیا، اعلام این استعفا از طرف آقای حریری خیلی ناگهانی و بدون هیچ مقدمه بود. تا حالا واکنشی به این استعفا از سوی مقامی یا کشوری نشان داده شده؟
سامر سبحان یکی از وزرای کابینه عربستان سعودی یک توییت منتشر کرد با اشاره به استعفای آقای حریری و با هشتگی که مرتبط با این استعفا است، فقط نوشته دست‌های تجاوز و خیانت قطع خواهد شد. در همین حد، هنوز بیانیه رسمی صادر نشده. البته بعضی از رسانه‌های لبنانی دارن میگن که صحبت‌های تلویزیونی که کرد آقای حریری در اعلام استعفاش از ریاض پایتخت عربستان سعودی بوده. اما حسین امیر عبداللهیان مشاور رئیس مجلس ایران در امور بین الملل واکنش داشته، گفته اعلام استعفای حریری از عربستان سعودی مایه شگفتیه و گفته این اقدام در چارچوب شکست داعش، شکست توطئه تزیه و شکست توطئه‌های واشنگتن و تل‌آویو اقدام آقای حریری رو زود هنگام دانست. توضیح نداده چرا میگه زود بوده و عجله کرده، ببخشید، و عجله کرده آقای حریری، فقط گفته این استعفا به نفع اسرائیل هست.
همونطور که توی صحبتش آقای حریری اعلام کرد، گفت که احساس میکنه جانش در خطر هست. بعضی از رسانه‌های عربی هم از خونسا شدن طرح ترور حریری در روزهای اخیر سخن گفته بودند. ماجرا چیه؟
دقیقا این رسانه ها توضیح ندادن که این اتفاق از جانب چه طرفی روی داده، فقط خبری که داره به سرعت منتشر میشه در رسانه های عربی این هست که در روزهای گذشته در حالی که کاروان آقای حریری در بیروت پایتخت لبنان در حال حرکت بوده، تمام برج های مراقبت و تمام دستگاه های تماس تیم حفاظت آقای حریری از کار میفته. برای همین تیم حفاظتش کار دیگه انجام میده. آقای حریری از مسیرهای مختلفی که قرار بوده ازش عبور کنه عبور میده و این طرح خونسا میشه. در تا الان آزاد خبر در همین حد هست.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزائری همکارم از منطقه همراه ما بود و آخرین خبرهای مربوط به استعفای نخست وزیر لبنان رو شنیدیم. سعد حریری که با انتقاد از ایران از سمت خودش استعفا کرد. اما همطور که شنیدید، آقای حریری در بیانیه که برای اعلام استعفای خودش خوند، ایران رو به دخالت در امور کشورهای عربی متهم کرد و گفت که تهران در این زمینه شکست خواهد خورد. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از لندن در گفتگوی با کیوان حسینی درباره اهمیت استعفای آقای حریری گفته.
به نظر من خبر خیلی مهمی است، برای اینکه یه تفاوق ضمنی بین ایران و عربستان سعودی با کمک ایالات متحده در حاشیه صورت گرفته بود که لبنان تثبیت بشه اوضاعش، آقای میشدمون به ریاست جمهوری برسه، آقای سعد حریری هم نخست وزیر و حزب الله هم که به صلاح نماینده ایران هست در لبنان یک سوم از اعضای کابینه رو داشته باشه. یعنی یک تعادل خوبی پیدا شده بود و لبنان داشت کم کم به طرف ثبات میرفت، وضع اقتصادی بهبود پیدا کرده بود و غیره، و در میدان خاورمیانه که الان در بسیار نقاطش شعله های جنگ و تنش و اینا وجود داره، لبنان تبدیل شده به یک منطقه امنی. حالا باز با استعفای آقای حریری تمام این تعادل قوایی که شکل گرفته بود به هم میخوره.
شما این استعفا رو در این کشمکشی که بین این دو طرفی که توصیف کردید به نفع کدوم طرف میدونید؟ آیا به نفع اون گروه ایران و متحدانش یعنی حزب الله هست، یا به نفع عربستان سعودی و متحدانش؟
در حال حاضر به طور تاکتیکی یعنی در کوتاه مدت به نفع حزب الله و جمهوری اسلامی است، برای اینکه یک شخصیت بزرگ سنی ها در لبنان هست شده. البته نخست وزیر آینده هم بعد از سنی ها انتخاب بشه، ولی خب حریری یک موقعیت دیگه داره. ولی در دراز مدت به نظر من به نفع حزب الله و ایران هم نیست، برای اینکه اگر قرار لبنان تبدیل بشه به یک منطقه رقابت و جنگ و تنش بین دو اردوگاهی که الان در خاورمیانه حضور دارند، برای لبنان بد خواهد بود و ایران به اندازه مخالفانش در لبنان قدرت نداره که بتونه بر سراسر لبنان مسلط بشه.
آقای حریری در استعفا گفته که فضای امروز لبنان در سال 2017 میلادی شده شبیه به سال 2005 میلادی و زمانی که پدر ایشون ترور شد. فضای لبنان در سال 2005 چگونه بود که آقای حریری فضای امروز لبنان رو تشبیه میکنه به اون دوران؟
البته در اون موقع پدر آقای حریری نخست وزیر نبود و سوریه و به خصوص دستگاه‌های امنیتی سوریه حضور بسیار نیرومندی در لبنان داشتن و میتونستن سوءقصدی رو که انجام شد به راحتی پیش ببرن. از این گذشته تنش شدیدی بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی وجود داشت در لبنان که الان وجود نداره، چون عملا در حال حاضر اوضاع بین اسرائیل و حزب الله و جمهوری اسلامی کاملا آرامه. و از این گذشته سوریه هم حذف شده از لبنان به عنوان یک قدرت سیاسی و قدرت دولتی. مشکل بزرگی که الان وجود داره حضور بیش از 2 میلیون آواره سوری هستش که حزب الله و جمهوری اسلامی میخوان اینا رو از لبنان اخراج بکنن، برای اینکه اکثریت سنی هستن و اگر در لبنان بمونن، لبنان جمعیتش 4 میلیون هستش، 2 میلیون سنی بهش اضافه بشه، سنی ها میشن اکثریت و به طور کلی اوضاع سیاسی لبنان عوض خواهد شد. و آقای حریری خواستار این بود که این 2 میلیون نفر بهشون اجازه اقامت داده بشه و در طول مدت اجازه شهروندی اگر بمونن. بنابراین وضع در حال حاضر شبیه به 2005 میلادی نیست.
آقای حریری خیلی به صراحت از نقش جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد در این داستان استعفای خودش. ایشون دیروز هم با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل هم ملاقات کرده بود. چون رد پای ایران رو چقدر جدی میبینید در استعفای آقای حریری؟
رد پای ایران خیلی جدی هستش. ببین جمهوری اسلامی علاقمند هست که در کشورهای عربی خاورمیانه قدرتی شکل نگیره که جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و در این راه برای اینکه جمهوری اسلامی موفق بشه در استراتژیش دو کار لازم بشه. یکی اینکه ارتش این کشورها عملا از بین بره، همونجور که بعد از انقلاب اسلامی کوشش شد که خود ارتش ایران از بین بره، و در کنار این ارتشی که داره مزمحل میشه یا ضعیف میشه یک نیروی شبه نظامی به وجود بیاد، مثل سپاه پاسداران در خود ایران یا حشد الشعبی در عراق یا حزب الله در لبنان یا انصار الله در یمن که اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستند. بنابراین این شرط اول. شرط دوم این است که نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی حداقل یه حق وتو داشته باشند در هر کابینه یا هر دولتی که تشکیل میشه، همجور که الان حزب الله با یک سوم آرا در کابینه این حق وتو رو داره، همجور که انصار الله و حوتی ها در یمن دنباله شدن و همجور هم در عراق که حزب دعوه با وجودی که اکثریت نداره میتونه جلوی تصمیم‌های مهم دولت رو بگیره. این استراتژی جمهوری اسلامی بوده که هم جنبه تدافعی داره هم جنبه تهاجمی، برای اینکه جمهوری اسلامی هم خودش رو در خطر می‌بینه و در خطر هم هست، برای اینکه کشورهای عرب میتونن دور هم جمع بشن علیه جمهوری اسلامی با پشتیبانی ایالات متحده و به هر حال فکر براندازی جمهوری اسلامی در تمام این کشورها وجود داره. بنابراین این آمیزه تدافعی تهاجمی در استراتژی جمهوری اسلامی باعث میشه که جمهوری اسلامی اینجوری رفتار کنه که داره میکنه.
امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن بود. کیوان حسینی با او گفتگو می‌کرد در مورد استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که با انتقاد از آنچه دخالت ایران و حزب الله لبنان در امور عرب خونده امروز استعفا کرد.
پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران چیست؟
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم که غلطی نمی‌کنه.
نبود رابطه با امریکا برای ما مفیده. اون روزی که رابطه با امریکا مفید شه اول کسی که بگه که رابطه را ایجاد می‌کنم خود بنده است.
Iranian regime supports terrorism and exports violence, bloodshed and chaos across the Middle East.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. با حضور محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت از گروگان‌های آمریکایی. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
تا دقایق دیگه اگه همراه ما باشید میتونید این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه باز هم درباره 13 آبان بشنویم. امروز شنبه به مناسبت سالگشت 13 آبان ماه تهران و بقیه شهرهای ایران شاهد راهپیمایی‌های ضد آمریکایی بود. تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این مراسم سخنرانی کردند و بر به گفته اونها بی‌اعتمادی به آمریکا تاکید کردند. از جواد کوروشی بشنویم.
بار دیگر 13 آبان ماه و بار دیگر راهپیمایی و سردادن شعارهای ضد آمریکایی در شهرهای ایران. روز شنبه به مناسبت 38مین سالگرد اشغال ساختمان سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان ماه 1358 در سراسر ایران راهپیمایی‌هایی برگزار شد. با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر دولت آمریکا پیرامون توافق هسته‌ای و احتمال تحریم‌های تازه علیه ایران، ابراز عدم اعتماد به آمریکا در کانون راهپیمایی‌های روز شنبه بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با تکرار گفته‌های روز پنج شنبه رهبر جمهوری اسلامی در تهران گفت آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و همه رهبرانی که به آمریکا اعتماد کردند قربانی سیاست آمریکا شدند.
امام در عصر خود و امروز مقام معظم رهبری در پسراندن دشمنان و عدم اعتماد به آمریکا است که نه فقط به مصدق رحم نکرد، به شاه هم رحم نکرد، به صدام هم رحم نکرد، به مبارک هم رحم نکرد.
آقای شمخانی همزمان ابراز امیدواری کرد که همه جناح‌های حکومتی در ایران نظر آقای خامنه‌ای نسبت به آمریکا را قبول کنند.
به این امید که 13 آبان امسال بیش از گذشته استحکام وحدت، همراه سازی ملت ایران به حاکمیت، حل مشکلات اقتصادی کشور در دستور کار همه ما خادمان ملت ایران باشد.
علی خامنه‌ای روز پنجشنبه با نام بردن از محمد مصدق گفته بود که هیچ کس نمیتواند به آمریکا اعتماد کند.
حتی با اونایی که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، به اونا هم رحم نکردند. دکتر مصدق برای اینکه بتونه با انگلیسی‌ها مبارزه کنه و در مقابل انگلیس‌ها بایسته، رفت سراغ آمریکایی‌ها. یعنی حتی به امثال مصدق هم اینا راضی نیستن، اینا نوکر میخوان، سرسپرده میخوان.
آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه مدعی شد که آمریکا با همه مردم ایران دشمن است.
اینجور نیست که با این حقیر فقط دشمن باشن یا با دولت جمهوری اسلامی، نه، با اصل این ملت، با این مخالفن، با این بدن، با این دشمنن.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بر این باور است که آقای خامنه‌ای با قرینه‌سازی تاریخی میخواهد سیاست خود را توجیه کند.
آقای خامنه‌ای میگه آمریکایی‌ها حتی به مصدق هم که امید داشت و مذاکره میکرد راضی نبودن و اینها میخواهند نوکر تو سری خور و مزدور داشته باشن. یعنی ایشون با این تفسیرش در واقع به همه کشورهای جهان که با آمریکا ارتباط دارن و مذاکره میکنن یا روابط به هر حال برد برد دارن به جز ایران و کره شمالی، در واقع داره توهین میکنه و اونها رو همه رو نوکر و تو سری خور و مزدور آمریکا میخونه. این قرینه‌سازی برای زدن در واقع سیاست متفاوت با خودش هست که حالا توسط دولت روحانی پیگیری میشد که میشود مذاکره کرد، بازی برد برد داشت. آقای خامنه‌ای میخواهد شکاف بین دولت ملت و تفاوت دو تا سیاستی که به نظر میرسه اکثریت ملت ایران سیاست مقابل آقای خامنه‌ای قبول دارن رو پاک بکنه و در واقع بگه که سیاست من درسته. در اینجاست که مثال تاریخی مصدق رو هم به وسط میکشه و در واقع میخواد بگه الگوی من بالاتر از الگوی مصدقه، در حالی که تفاوت دکتر مصدق با دکترین آقای خامنه‌ای این هست که برای آقای خامنه‌ای دشمن ستیزی و نابودی دشمن اصله، البته خط سرخش حفظ نظامه. برای دکتر مصدق منافع ملت ایران، حفظ ملت مهمه نه حفظ نظام.
علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن هم به رادیو فردا میگوید گفته‌های آقای خامنه‌ای تلاشی است برای توجیه سیاست‌های آمریکا ستیزی او.
13 آبان به عنوان سالروز تسخیر سفارت آمریکا، خب بالاخره اون مناسبتی هستش که خصومت با آمریکا به اوج میرسه. یعنی بخشی از صحبت‌های خامنه‌ای رو که لحن شدیدتر شده باید با توجه به موضوع سخنرانی ایشون در نظر گرفت. و اما به نظر من ویژگی مهم صحبت‌های خامنه‌ای استفاده کردن از فضای جدید، یعنی از سیاست‌های تهاجمی ترامپ و نگاه رادیکالش در برخورد با جمهوری اسلامی، از این نقطه باید فرصتی استفاده بکنه برای توجیه و اقناع جامعه نسبت به راهبرد آمریکا ستیزی در سیاست خارجی. و همین دلیل هست که می‌بینیم به صراحت مدعی شد که آمریکا، حالا به زعم خودش، فقط با خود خامنه‌ای کار نداره. ایشون گفتن که فقط با من حقیر مشکل ندارن یا با دولت جمهوری اسلامی مشکل ندارن، با کل ملت مخالف.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز شنبه در نشست این مجمع با اشاره به 13 آبان گفت آمریکا با اصل اسلام و نظام دشمنی دارد، نه به آمریکا و نه به اروپا نباید دل بست، زیرا به گفته آقای هاشمی شاهرودی آمریکا و اروپا سیاست‌های مشترک علیه جهان اسلام دارند.
جواد کروشی نوید داشت به بخشی از جریاناتی که امروز به مناسبت 13 آبان ماه در تهران گذشت. اما موضوع برنامه دیدگاه ها هم همین خواهد بود. اگر همراه ما بمونید تا دقیقی دیگه این برنامه رو خواهید شنید.
آقا من روی صحبتم با جناب آقای خامنه‌ایه. آقا ما اگه موشک نخواهیم، اگه بمب هسته‌ای نخواهیم، اگه نخواهیم که سایه این همه تهدید و تحریم زندگی اونو سیاه کنه، باید به کی بگیم؟ تا کی با استرس و استراب زندگی کنیم؟ تا کی آخه ما قول یه زندگی معمولی رو به بچه هامون بدیم؟ یه زندگی دور از تهدید و تحریم و آب و موشک و بمب هسته‌ای و جنگ، با به خدا ما خسته شدیم. مردم جنگ طلبی نیستیم، یه قلیلی دارن واسه یه ملت تصمیم میگیرن. آقا ما زندگی توی اون بهشت وعده داده شما رو نمیخوایم. بذاریم ما تو همین زمین زندگی معمولی بکنیم.
آقای خامنه‌ای، بعد از برجام ملت ایران عملا دیدن که امریکا کلیه دارایی ایران را برگردان و رابطه سیاسی ایران با امریکا به طرف مثبت پیش میرفت که شما نخواستید این اتفاق بیفتد. سریعاً با آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران و نوشتن روی موشک‌های بالستیک که اسرائیل بایستی از بین برود، مستقیماً از روند مثبت رابطه امریکا با ایران جلوگیری کردید و حال نیز مظلوم نمایی می‌کنید. آقای خامنه‌ای، هنوز چند هفته از گفته‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد عملکرد و دشمن مسئول نظام جمهوری اسلامی ایران که جناب عالی در رأس آن قرار دارید نسبت به دولت و ملت امریکا در مقر سازمان ملل نگذشته است، آن هم با وجود این همه رسانه‌های سمعی و بصری و فضاهای مختلف مجازی اینترنتی گفت‌های ثبت و ضبط شده رئیس جمهور امریکا که بر علیه دشمنی امریکا با مسئولی در رأس نظام صحبت شده است را نسبت به دولت و ملت ایران تغییر می‌نماید. خدا می‌داند در مورد گفت‌های عمه اطهار و پیغمبر بعد از گذشت 1400 سال آن هم به دلیل نبود علم و فناوری اطلاعات و مستندیات اینترنتی در 1400 سال قبل چقدر نسبت به تغییر و گفته ها و احادیث مندرآوردی به نفع دین شیعه سوء تعبیر و سوء استفاده می نماییم.
برای حل مشکلات داخلی در جمهوری اسلامی باید یک آمارگیری بکنه تا بفهمه چند درصد مسلمان براش باقی مونده که دیگه این همه به ادیان دیگه گیر نده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. در حالی که بحران کره شمالی هر روز گسترده تر میشه، به نظر میرسه تلاش ها برای مقابله با این بحران هم با ابعاد جدیدی روبرو میشه. این موضوع انقدر مهم شده که روابط آمریکا با کشورهای شرق آسیا رو دستخوش تحولات جدی کرده. در این زمینه از شاهین بشیری بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آغاز سفر 12 روزه خود به شرق آسیا ابتدا توقفی در هاوایی داشت. گفته می شود این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به آسیا در 25 سال گذشته است. سفر دونالد ترامپ به شرق آسیا با دیدار از ژاپن آغاز شد و قرار است وی سپس از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین دیدن کند. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ در جزیره هاوایی علاوه بر دیدار اعضای ستاد فرماندهی اقیانوس آرام به پرل هاربر رفت و به کشته شدگان در حملات هوایی ژاپن در دسامبر سال 1941 ادای احترام کرد. در همین حال کرملین نیز روز جمعه اعلام کرده است مذاکراتی برای دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ در حاشیه نشست اقتصادی آسیا انجام شده است. دستیاران رئیس جمهوری آمریکا نیز در واکنش به این گزارش‌ها گفتند که ممکن است چنین دیداری صورت گیرد. دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته بود ما شاید با پوتین دیدار کنیم. پوتین مهم است برای اینکه میتواند به ما در خصوص بحران کره شمالی کمک کند. آنها میتوانند به ما در سوریه کمک کنند. ما میبایست در مورد اوکراین گفتگو کنیم. آقای ترامپ در آستانه سفر خود بار دیگر بر تلاشش برای گفتگو درباره مسئله کره شمالی تاکید کرد و گفت
ما درباره تجارت گفتگو خواهیم کرد. حتما درباره کره شمالی مذاکره می‌کنیم. تلاش می‌کنیم یاری خیلی از کشورها رو جلب کنیم. ببینیم چه میشه. ولی فکر می‌کنم دستاوردهای زیادی کسب کنیم. زمینای زیادی برای خوشبینی وجود داره.
به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه وارد ژاپن شد و در آنجا با مقام‌های این کشور در خصوص بحران موشکی و هسته‌ای کره شمالی مذاکره کرد. طبق این گزارش، دونالد ترامپ در ژاپن و کره جنوبی به دنبال تقویت موضع واحد این کشورها علیه کره شمالی است. پس از آن، رئیس جمهوری آمریکا در سفر خود به چین خواهد کوشید تا پکن را به اتخاذ موضع سخت‌تر علیه کره شمالی ترغیب کند. خبرنگار شبکه فاکس روز پنجشنبه از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده بود که آیا واشنگتن موضع سختی در قبال چین در خصوص مسائلی چون تجارت و تعرفه‌های گمرکی اتخاذ خواهد کرد. آقای ترامپ در پاسخ به این پرسش گفته بود باید موضوع مهمی را مد نظر داشت و آن این است که ما با مشکلی به نام کره شمالی مواجهیم. دونالد ترامپ با این حال از اقدامات تازه شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای تشدید فشار اقتصادی بر کره شمالی از جمله قطع دسترسی پیونگ یانگ به سیستم بانکی و نفت تقدیر کرده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح اهداف سفر آقای ترامپ به شرق آسیا به رادیو فردا میگوید:
در این سفر 12 روزه به 8 کشوری که آقای ترامپ میره، شاید بشه گفت که ژاپن و ویتنام کم دردسرترین مقصدهای این سفرند، یعنی نزدیکی هستش و آنچنان چالشی هم وجود نداره. یکی از اهداف مشترک در همه این مقصدی که در آقای ترامپ مسئله کره شمالی است. در کره جنوبی ترامپ مشکل خواهد داشت با توجه به مواضع رئیس جمهور جدید کره جنوبی که اصولا خواهان تنش‌زدایی با کره شمالی و دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستش، نخواهد تونست این کشور را آنچنان در راه یک برخورد خیلی سخت به کره شمالی متقاعد بکنه. در مورد چین هم همینطور هست. چین یا در رغم که وقت از تحریم ها همراهی کردن در سازمان ملل این صحبت ها، ولی نه فروپاشی رژیم کره شمالی که از طریق نظامی که از طریق تحریم های شدید رو بسیار در جهت منافعشونه، و در این حال از اون برم نمیخوان وضعیت طوری بشه که آمریکا یا بیان دست سپر دفاع ضد موشکی کامل در منطقه مسلط بکنن، مستقر بکنن که بتونن رو سر چین هم بخش بزرگی از چین رو هم پوشش بدن. در مورد فیلیپین و ویتنام هم که میشه گفت که آنچنان مسئله کره شمالی اولویت نداره، ولی به خصوص در مورد فیلیپین که اصولا رفتن آقای ترامپ به یک همچین کشوری با انتقاد روبروه، ضمن اینکه اصولا آقای دوترته که فیلیپین رو متحد 100 ساله آمریکا بوده، ایران داره میره به اندازه به این مسیر که با چین و روسیه نزدیک بشه، سفر آقای ترامپ به این کشور هم به نوعی با حساسیت مواجهه که چقدر میتونه این رهبر فعلی فیلیپین رو متقاعد بکنه که دوباره به اتحاد قبلیش با فیلیپین برگرده. مجموعاً سفر راحتی نخواهد بود به توجه به این که بخش بزرگی از این کشورها در اون اتحادیه تجاری آسیا پاسیفیک بودن که آمریکا از اول سال اومده ازش بیرون و با انتقادهای بسیاری روبرو شده.
هفته گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با سفر به کره جنوبی گفته بود که تهدید پیونگ یانگ برای حمله موشکی اتمی رو به افزایش است. وی در این حال تاکید کرده بود که ایالات متحده هرگز یک کره شمالی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. جیمز ماتیس هشدار داده بود که پیشرفت سریع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی نه تنها امنیت این کشور را تقویت نخواهد کرد، بلکه آن را به خطر هم می‌اندازد. وزیر دفاع آمریکا گفته بود هر گونه استفاده از سلاح هسته‌ای با پاسخ گسترده نظامی روبرو خواهد شد. با این حال وزیر دفاع آمریکا تصریح کرد که برای حل این بحران دیپلماسی ترجیح دارد. کره شمالی میگوید سلاح هسته‌ای آن کشور به منظور مقابله با تلاش‌های آمریکا برای نابودی اقتصادش و براندازی حکومت کیم جونگ اون رهبر این کشور است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد سفر رئیس جمهور آمریکا به شرق آسیا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه بدیم با نگاهی به سرخط تازه ترین خبرها. سخنگوی شورای نگهبان میگوید حضور اقلیت‌های مذهبی چون سپنتا نیکنام در مجلس شورای اسلامی بلامانع است، اما در شوراهای شهر و روستا با اکثریت مسلمان غیر شرعی است. بر اساس پژوهش‌های رسمی از سوی آموزش و پرورش استان تهران، افزایش شدید خشونت خفته و رفتارهای پرخطر در بین دانش آموزان پسر و دختر ایرانی به سطح نگران کننده ای رسیده است. سپاه پاسداران به مناسبت سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران، موشک بالستیک قد را با برد 2000 کیلومتر در برابر ساختمان این سفارتخانه مستقر کرد. نخست وزیر لبنان سعد حریری در اقدامی غیرمنتظره با اعلام اینکه جانش در خطر است از مقام خود استعفا کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی آیت الله خامنه ای با اشاره به شکست‌های گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه و پیشروی‌های دولت اسد در جنگ داخلی این کشور گفته ایران اجازه نخواهد داد شرایط منطقه به وضعیت سابق بازگردد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه آیا رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تا پایان دوره 4 ساله ریاست جمهوریش در دولت او باقی خواهد ماند ابراز تردید کرد. مجله شامگاهی رادیو فردا با در بخش خبری به پایان میرسه، اما شما میتونید میزگرد هفتگی ما رو بشنوید. این هفته درباره 13 آبان خواهید شنید و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران. با فرین آسمی همراه باشید که این هفته هم میزبان این برنامه است. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
38 سال پیش در روز 13 آبان 1358 تعدادی از دانشجویانی که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفته ساختمان این سفارت را اشغال کردند و تعدادی از کارکنان این سفارتخانه را به گروگان گرفتند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 را انقلاب دوم خواند و آن را بالاتر از انقلاب 57 نامید. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا ابتدا ورود محصولات نفتی ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و دو روز بعد با صدور حکم دولتی دستور توقیف کلیه دارایی‌های ایران در این کشور و نزد مؤسسات مالی آمریکایی در اروپا را صادر کرد. شاید بتوان یکی از تأثیرات گروگانگیری را بر ایران انزوای این کشور در سطح بین‌المللی دانست. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران پرداختم. با حضور دو مهمان، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت، دیپلمات سابق و یکی از گروگان های آمریکایی در سفارت آمریکا. آقای لیمبرت، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. خب شما در اون روز 13 آبان 58 که گروگانگیری اتفاق افتاد حضور داشتید در سفارت آمریکا، جزو گروگان ها بودید. فکر میکنید که اصولا گروگانگیری در سفارت آمریکا چه ضربه هایی به ایران زد در سطح بین المللی؟
بله، اتفاقا سوال خوبی مطرح کردی. بدون شک چند تا ضربه بسیار محکم و مضر به ملت ایران و به مردم ایران رسونده که هنوزم اثرشو میبینم. من همیشه میگم که خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را میپردازند.
آقای میلانی، شما نظرتون چیه اگر که بخواید به یکی از مهمترین پیامدهای اشغال سفارت آمریکا در تهران بپردازید، به چه نکته اشاره میکنید؟
من با صحبت‌های دکتر لیمبرت کاملا موافقم، ولی میخوام یک نکته دیگه هم بهش اضافه کنم و این اینه که درسته که خیلی مشکل ما برگردیم به 38 سال قبل، گروگانگیری رو ربط بدیم به یه مسائل دیگه، ولی به نظر من امکان حمله عراق به ایران اگر داستان گروگانگیری مطرح نمی‌شد خیلی کمتر بود، به خاطر اینکه موقعی که صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه به ایران نگاه کرده و دیده که خب ارتش ایران که سران ارتش ایران یا فراری شدن یا کشته شدن یا بیکارشون کردن و ایران هم در یک واقعا آشوب داخلی بود، ولی از اون مهمتر به نظر من صدام به شرایط کلی ایران نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه. اگر گروگانگیری انجام نمیشد به نظر من امکان حمله صدام حسین به ایران خیلی کمتر میشد، به خاطر اینکه ایران انقدر ایزوله نبود. بنابراین مسئله جنگ ایران و عراق به نظر من یکی از عواقب خیلی بدی بود که گروگانگیری برای ایران به وجود آمد.
خیلی متشکرم آقای میلانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای لیمبرت، خیلی از کسایی که موافق اشغال سفارت آمریکا در تهران هستن معتقدن که آمریکا به دلیل کودتای 28 مرداد و به دلیل تسلیم نکردن محمد رضا شاه به حکومت ایران مقصر بوده. فکر میکنید که آیا این دو دلیل به تنهایی میتونه دلیلی باشه، بهانه‌ای باشه برای اشغال سفارت یک کشور؟
ممکنه مثلا بعضی ها این فکر رو میکردن. خب بی دلیل که فکرش نمی کردن. اگر به تاریخ نگاه می کنن، بدون شک اونایی که این تصمیم رو گرفتن، این تصمیم را دادن شاه به آمریکا دادن، از اون سوابق و تاریخ 25 سال قبل به نظر من تقریبا بی خبر بودن. ولی خب حالا که بعد از گذشت زمان میتونیم چند عوامل دیگه ببینیم. خب در اون زمان در خود داخل صحنه سیاسی ایران کشمکش شدیدی بوده بین گروه های مختلف، گروه های چپی، گروه های ملیگر، گروه های مذهبی به همدیگه حمله می کردن. به این می گفت انحصار طلب، اون می گفت که سازشگر، به اون می گفت التقاطی، از این حرفا زیاد می زدن. معلوم بود که در اون زمان مخصوصا رهبر می خواست وضع خودشون رو محکم کنن با بالاخره اون گروه های دیگه، که البته بعضی خیلی هاشون در خود انقلاب شرکت کرده بودن، این ها رو میخواستن بذارن کنار. با چی وسیله از این بهتر؟ خب علاوه بر این میخواستن این یک جو آشوب و شلوغ و اینا رو ادامه بدن، که دیدن که هر چقدر اون ادامه بده به نفع خودشونه، به اونا کمک میکردن به هدف سیاسیشون برسن.
آقای لیمبرت، یعنی شما منظورتون چیزی که گفتید میخواستن گروه هایی رو کنار بذارن، اشارتون مثلا به مجاهدینه که مثلا
اون یکیشونه، اونم یکیشونه، ولی گروه های دیگه هم بود. گروه های ملیگر بودن، گروه های مذهبی سنتی بودن، گروه های دیگه چپی بودن. با اینا همشون توی انقلاب شرکت کرده بودن، با یه ائتلافی تشکیل دادن. خب همیشه میگم بعد از انقلاب جنگ در اون زمانیست که جنگ واقعی شروع میشه. و همون مسئله رو تو ایران مشاهده کردیم و این گروگانگیری وسیله بود برای محکمکاری گروه های به اصطلاح سیاسی مذهبی.
خیلی متشکرم آقای لیمبرت. آقای میلانی، شما مقاله‌ای برای دانشنامه ایرانیکا نوشتید در مورد بحران گروگانگیری. در اون به گفتگویی که با محمد خوئینی‌ها از رهبران معنوی دانشجویان پیرو خط امام داشتید اشاره کردید. آقای خوئینی‌ها در این گفتگو در مورد، به طور ویژه در مورد رابطه ایران و آمریکا، به چه مسائلی اشاره کرد در صحبت با شما؟
در این صحبتی که من با ایشون داشتم در تهران، ایشون به روشنی، یعنی هیچ جای شکی هم نبود، معتقد بود که دلیل عمده‌ای که دانشجوهای که بعداً به عنوان دانشجوهای خط امام معرفی شدن تصمیم گرفتن به سفارت آمریکا حمله بکنن و گروگانگیری بکنن، این بود که دانشجوها فکر می‌کردن که نه فقط امکان کودتا وجود داره، ولی از اون مهمتر ایشون میگه دانشجوها فکر می‌کردن که دولت آقای بازرگان و در حقیقت کل انقلاب داره به طرف عادی‌سازی رابطه با آمریکا می‌کنه و اینها از این وحشت داشتند و میخواستن یک طوری جلوی این عادی‌سازی رو بگیرن، به خاطر اینکه فکر میکردن تعادل قدرت داره به طرف نیروهای معتدل در انقلاب ایران میاد. تصمیم گرفتن که برن و به سفارت حمله بکنن، ولی به گفته ایشون برنامه نداشتن که این گروگانگیری یا این گرفتن سفارت یک چیز دراز مدت باشه. ایشون معتقد بود که وقتی که آمدن دانشجوها با آقای خوئینی‌ها اینو مطرح کردن، دو طرف تصمیم گرفتن که مسئله رو با آقای خمینی، با آیت الله خمینی مطرح نکنن، به خاطر اینکه از لحاظ قانونی ممکن بود اشکال داشته باشه. بنابراین تصمیم گرفته شد که به سفارت آمریکا حمله بشه. اگر آیت الله خمینی آمد و محکوم کرد این حمله رو، خب دانشجوها به عنوان اینکه ما همگی رهبری آیت الله خمینی رو قبول داریم، از سفارت می اومدن بیرون، و اگر هم نشد خب دیگه فبها
و بعضیشون درست میشه. و برای خاطر همینم اگر یادتون باشه یک روزی حداقل طول کشید که آیت الله خمینی خلاصه آمد و اعلام کرد که این گروگانگیری در حقیقت انقلاب دوم ماست. و بعد از اونه که دانشجوهای خط امام متوجه میشن که کاری که کردن میتونه تعادل قدرت رو تغییر بده، کاری که کردن میتونه جلوی عادی سازی رو با آمریکا بگیره. و از همه مهمتر اگه یادتون باشه در دوران گروگانگیری دو اتفاق خیلی مهمی هم میفته، اینه که مدارکی که دانشجوهای خط امام از سفارت آمریکا میگیرن استفاده میشه برای در حقیقت تضعیف نیروهای ملی. خیلی از نیروهای ملی آدمایی بودن که با سفارت آمریکا در دوران قبل از انقلاب تماس داشتن، کما اینکه خیلی از علمای ایران با سفارت آمریکا تماس داشتن. یه چیز خیلی معمولیه.
بله، جمله آقای بهشتی.
بله. و دیگران اینها این رابطه رو به عنوان اینکه اینها جاسوسی میکنن گرفتن، خیلی از ملیگره ها رو تضعیف کردن. و بعد در همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلایت فقیه تصویب میشه، یعنی نه فقط مسئله جنگ ایران را یکی از عواقب بود، در اون شرایط بسیار خطرناک و حساس هست که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلایت فقیه تصویب میشه.
آقای میلانی، اشاره کردید شما به مسئله ترس از عادی سازی روابط با آمریکا. فکر میکنید که چرا اینقدر این ترس از عادی سازی روابط در حکومت ایران وجود داشت و چه اتفاقی میافتاد اگر که روابط عادی سازی میشد با آمریکا؟ اصلا امکانش بود؟
فکر میکنم امکانش بود، بله، ولی با گروگانگیری این امکان از بین رفت. به خاطر اینکه یکی از اولین کارهایی که رئیس جمهور آمریکا کرد این که قطع رابطه با ایران کرد. و مسئله دیگه این که گروگانگیری، من اون موقع خوب دانشجو بودم تو آمریکا و آقای جان لیمبرت هم میتونه اینو درباره صحبت بکنه. من بهتون جدی میگم، من در تمام دورانی که تو آمریکا زندگی کردم که بعد قبل از انقلاب هست، هیچ موضوعی به نظر من، هیچ موضوع سیاست خارجی، حتی جنگ ویتنام، اینقدر که صدمه به رابطه آمریکا با یک کشور زده، گروگانگیری این کار را انجام داده. یعنی واقعا مسئله ایران و آمریکا یکی از مسائلی که جلوگیری میکنه از عادی سازی این رابطه اینه که این گروگانگیری واقعا آمریکایی ها رو ناراحت کرد، نگران کرد، عصبانی کرد. و در حقیقت میشه گفتش که یه طوری این گروگانگیری به عقاید و اعتقادات عمیق آمریکایی ها اونا رو زیر سوال قرار داد و به اونها حمله کرد. مسئله پرچم سوزی یا مسئله شعار مرگ بر آمریکا دادن ممکنه در فرهنگ ما ایرانی ها چندان اهمیتی نداشته باشه، برای اینکه این شعارها رو در رابطه با دیگران دادی، ولی در فرهنگ سیاسی آمریکا این مسئله خیلی مهمه. اینها خیلی حساسن و به نظر من گروگانگیری کاری که کرد به مسائلی که آمریکایی‌ها بهش خیلی حساس هستن اونا رو زیر سوال قرار داد. بنابراین بعد از گروگانگیری که امکان عادی سازی خیلی کم شد، ولی قبل از اون بله این امکان وجود داشت، برای اینکه خیلی از نیروها میخواستن این کارو بکنن. اما متاسفانه نیروهایی هم بودن که مخالف این بودن، علی خصوص نیروهای چپی که به نظر من رول بسیار بسیار مخربی رو بازی کردن. کسایی بودن که به نظر من از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی جامعه ایران رو با شعارهای خودشون آماده کردن که حمله به سفارت آمریکا رو بپذیرن. بنابراین علی‌رغم تمام مخالفت‌هایی که بود، به نظر من امکان این که یه طوری رابطه ایران و آمریکا عادی بشه بعد از انقلاب وجود داشت. و من فکر میکنم که تحلیل دانشجوهای خط امام از یک حد درست بود، این بود که ایران داشت به اون طرف میرفت، ولی متاسفانه اینها راهی رو که انتخاب کردن، تاکتی رو که انتخاب کردن برای اینکه جلوگیری از این بکنن، نه فقط اشتباه بود بلکه تناقض داشت با تمام قوانین بین المللی و مسائل انسان دوستی.
آقای میلانی خیلی متشکرم از توضیحتون. آقای لیمبرت، اجازه بدید همین سوال رو از شما هم بکنم در مورد عادی سازی. خب شما به عنوان یکی از دیپلمات‌های آمریکایی که در تهران بودید، سیاست دولت آمریکا در قبال دولت ایران بعد از انقلاب 57 رو چطوری می‌دیدید؟ فکر می‌کردید که امکان عادی سازی وجود داشته باشه؟ عادی سازی روابط؟
البته اول عرض کنم که من با نظر آقای میلانی کاملا موافقم. انقلاب که شد، بازم اساس استراتژیک آمریکا نسبت به ایران و روابط ایران پابرجا بود، یعنی جلوگیری از نفوذ کمونیستا با شوروی در خاورمیانه و در ایران. یعنی این اساس سیاست خارجی آمریکا، سیاست آمریکا نسبت به ایران از بگم از 30 سال قبل اساس سیاست بوده و اون تغییر نکرده بود. بنابراین خب البته کشمکش زیاد بود، اختلاف زیاد بود داخل دولت آقای کارتر، ولی به طور کلی ماموریت ما بالاخره نگه داشتن یک نوع روابط با دستگاه جدید تو ایران هرچی باشه. خب واضح بود، مسلم بود که رابطه ایران و آمریکا هیچ بعد از سال 58 هیچ وقت مانند رابطه ایران و آمریکا با دولت شاه نخواهد بود. خب آیا این امکان پذیر بود یا نه؟ شاید ما خودمونو گول زده بودیم، شاید اصلا امکان پذیر نبود، باید میگفتیم نه این اصلا نمیشه و شاید مثلا باید سفارت رو میبستیم و افرادمونو میفرستادیم. چون همینطور که آقای میلانی اشاره کردی، گروه های چپی اون ساز آمریکا ستیزی رو خیلی بلند میزدن اون موقع. یعنی گفتن که اصلا آمریکا رو نباید را بدیم اینجا، سفارت رو باید ببندیم، از این حرفای زیاد میزنن و توی رادیو تلویزیون هم زیاد بوده، توی روزنامه های چپی زیاد بودن. ولی بازم من به یه مسئله دیگه اشاره میکنم که تقریبا 2-3 ماه قبل از گروگانگیری کاردار سفارت یعنی آقای بروس لنگن خیلی واضح برای وزیر امور خارجه نوشته بود که اگر شما شاه رو به آمریکا را بدین، نتیجهش 3 تاست: یکیش سقوط دولت بازرگان میشه، دومش از بین رفتن امکان برقراری روابط عادی بین ایران و آمریکا، و سومش بالاخره از بین رفتن سفارت و افرادشون، و هر 3 تاش درست در اومده. و جالب اینه که با وجود این نصیحت درست و این پیشبینی درست، دولت کارتر درست برخلاف پیشبینی و نصیحت افرادشون تو تهران اقدام کردن.
آقای لیمبرت، دانشجویان پیرو خط امام میگفتن که اسنادی که در سفارت آمریکا بوده و کارهایی که میکردن کارهایی نبوده که در یک سفارتخانه انجام میشه. به عبارت ساده تر میگفتن که در سفارت آمریکا در تهران جاسوسی میشده. دقیقا چه اتفاقی میافتاده و چرا این اتهام رو میزنن به سفارت آمریکا و کارکنانش در تهران؟
چون به نفعشون بود. اینا هدفشون این بود که رقیب سیاستشون، رقیب سیاسیشون تو ایران کنار بذارن، بالاخره خرد کنن، و تونستن اتفاقا با مهارت از این مدارک هرچی پیش پا افتاده هم باشه از اینا میتونستن استفاده کنن به نفع هدف سیاسی خودشون. یعنی کافی بود که شما اسمتون به هر عنوانی در یک کاغذی باش اینا پیدا کنن، تا یک کاغذی داخل سفارت پیدا میشه و یک سر و صدا را مینداختن و دیگه در روزنامه ها و چیزای رادیو تلویزیون به شما حمله میکردن. البته بازم اضافه میکنیم که بعضی جاها اسمای افراد خودشون پیدا کردن، مانند آیت الله بهشتی مثلا پیدا کردن. خب جلسه داشت مقامات سفارت با ایشون قبل از انقلاب جلسه داشت، اینا هیچ وقت فاش نکردن. یعنی هدفشون اصولا اینا با شاه و آمریکا و گروه های آمریکایی و اینا کاری نداشتن، با ما هم حتی کاری نداشتن. و اینو به ما صریحا گفتن که هدف ما گروه های ایرانیه و این جزء یک کشمکش سیاسی داخلی میشه و اینطوری تلقی کردن.
یعنی همون خود دانشجویان پیرو خط امام که شما رو گروگان گرفته بودن اینو گفتن؟
بله صریحا گفتن. گفت که این راجب شما نیست، این راجب شاه نیست، این راجب آمریکا نیست، ما یه هدف دیگه داریم.
درسته. بعد به طور مشخص یادتون هست که چه فردی بوده؟ میتونین اسم ببرید یا اینکه نه؟
اگر نه نمیخوام در این مورد اشتباه کنم خانم.
بله قابل درکه، خیلی ممنون.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، حالا با توجه به این اتفاقاتی که در 38 سال اخیر افتاده بین ایران و آمریکا، روابطی که قطع شده، گاهن یک مذاکراتی بوده سر برنامه هسته‌ای، تلفن آقای اوباما و آقای روحانی بوده و خب ریاست جمهوری آقای ترامپ، الان شما فکر میکنید که بعد از این چه رابطه‌ای ممکنه بین ایران و آمریکا وجود داشته باشه؟ این پیامد اشغال سفارت آمریکا و این دشمنی طولانی مدت به کجا می انجامه؟ چه آینده‌ای پیش بینی میکنید شما؟
والا پیشگوییش به نظر من خیلی مشکله، ولی اجازه بدید من به جای اینکه پیشگویی بکنم بگم فکرمو در رابطه با اینکه رابطه ایران با آمریکا در چارچوب انقلاب اسلامی ایران باید به چه طرفی بره که بتونه هم به نفع ایران باشه هم به نفع آمریکا. اگه شما برگردید به دوران اول انقلاب و دلیلی که خیلی ها از ایرانی ها متاسفانه از گروگانگیری دفاع کردن این بود که آیت الله خمینی و خیلی دیگر از رهبران انقلاب صحبت از این میکردن که سیاست خارجی ایران در زمان شاه کاملا به طرف آمریکا رفته بود و در حقیقت میگفتن که ایران محمد رضا شاه پهلوی یه عروسکی شده بود که واشنگتن به هر طرف میخواست اونو میرسوند. برای خاطر همین مفهوم خیلی جالب و به نظر من درسته نه شرقی نه غربی رو آوردن، یعنی در دوران جنگ سرد اینها معتقد بودن که منافع ایران در اینه که نه رابطه خیلی خشمانه با غرب داشته باشه نه با شرق. به عنوان یک کشور نسبتاً پرقدرت بهترین کار اینه که هم با شرق رابطه داشته باشه هم با غرب، بتونه یه تعادلی به وجود بیاره. من فکر میکنم متاسفانه در این چند سال اخیر این کاملا از بین رفته و ایران یه دلیلش به خاطر سیاست‌های اشتباه ایران و دلیل دومش به خاطر سیاست‌های اشتباه آمریکا که هر روز داره سعی می‌کنه ایران رو ایزوله بکنه، هر روز داره سعی می‌کنه تحریم‌ها رو زیادتر کنه، ایران داره خیلی بیشتر و بیشتر به طرف روسیه میره و من فکر می‌کنم که زمانی که ایران نتونه این تعادل بین روسیه و به اصطلاح شرق و غرب به وجود بیاره دردسر جدی خواهد داشت. در این چارچوب به نظر من فعلا با سیاست‌هایی که آقای ترامپ انتخاب کرده تنش بین ایران و آمریکا زیادتر خواهد شد، ولی در قایت به نظر من هر دو به این نتیجه خواهند رسید که باید در رابطه با مسائل منطقه‌ای که امروز مسئله مهم آمریکا شده باید یه طوری سر میز مذاکره بشینند، به خاطر اینکه ایران به این سادگی دیگه از عراق و سوریه و افغانستان و یمن و لبنان به این سادگی بیرون نخواهد رفت. مصلحت ایران در اینه که در رابطه با مسائلی که آمریکا نگرانی داره با آمریکا بشینه مذاکره کنه. آمریکا هم به نظر من مصلحتش در اینه که با ایران بشینه مذاکره کنه و به نظر من مدلی که باید استفاده بشه مدلیه که در رابطه با برجام استفاده شد که موفق ترین مدلی بوده در این چند دهه اخیر در خاورمیانه که تونسته یک مسئله مهم سیاسی و ارتشی رو بدون جنگ حل و فصل بکنه. بنابراین فعلا به نظر من رابطه ایران و آمریکا به طرف تنش بیشتر خواهد رفت، ولی امکان این که هر دو طرف دوباره برگردن و مذاکرات رو شروع کنن اون امکان هنوز وجود داره و من امیدوارم که ایران بتونه اون شعاری که این انقلاب داد، یعنی شعار نه شرقی نه غربی رو در سیاست خارجی خودش پیاده بکنه و هم با روسیه رابطه خوبی داشته باشه و هم با کشورهای غربی که بتونن کشورهای غربی خواستای مهم جامعه ایران رو حداقل یه مقداری از اونها رو بهش جواب مثبت بدن. در نظر داشته باشید که رابطه ایران با روسیه از لحاظ نظامی از لحاظ راهبردی ممکنه کمکی به ایران بکنه، ولی از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنولوژی نمیتونه. تکنولوژی که غرب داره، تکنولوژی که جوانهای ایرانی که بیش از 60% این جامعه هستن اونا دنبال اون نوع تکنولوژی هستن. بنابراین مصلحت ایران در این خواهد بود که دوباره این بالانس بین شرق و غرب رو به وجود بیاره.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و جان لیمبرت یکی از گروگان‌های آمریکایی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.